بالله من الشيطان الرجيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إنا هؤلاء قوم لا يكفرون فافتح عنهم باب السلام فسوف يعلمون در این آیه کریمه مسئله شفاعت مطرح شده است. همچنان که در بسیاری از آیات دیگر هم این مسئله مطرح شده است و از مسائل مورد توجه و عنایت قرآن مجید است و از جنبه تلقیب و از جنبه ایجابی یعنی شفاعت در قرآن هم نفی شده و صرف شده البته نوعی از اون و هم اثبات شده و قهرم نوعی دیگر قرآن کریم عنایت تام می‌دارد که هر دو درک بشود، یعنی هر دو جزء معارف قرآن است و می‌خواهد که هر دو تا را، یعنی هم شفاعت منفی و مطلوب و هم شفاعت مثبت و موجب هر دو شناخته بشوند و در حقیقت اینها جزء اصول خداشناسی اینجاست که ما باید که با توجه به مجموع آیات قرآن کریم در مورد شفاعت باید ببینیم که اون شفاعتی که منفی و مطلوب است همه رو شفاعتی و شفاعتی که اثبات می شود و تأیید می شود سنو شفاعت. بعد در مورد شفاعتی که اثبات و نفی می شود اثبات و ایجاب می شود در مورد شفاعتی که اثبات و ایجاب می شود چه شرائطی هست شرایطی و قرآن چه شرایطی را برای اون شفاعت ذکر می‌کند. اون وقت در مورد شفاعتی هم که منفی و قرآن کریم اون را نفی کرده است در اونجا چی می‌گوید؟ آیا اعتقاد به اون چنین شفاعتی آیا کفر است و شرک است یا صرفاً اعتقاد به چنین شفاعتی یه اعتقاد خرافه و باطل است ولی با شرک و با کفر سر و کار ندارد؟ پس مسئله‌ای که در اینجا یک مسئله مهمی شده در عهد ما این است که شفاعت خاص همین چطور؟ یه وقت ما بحث را از جنبه کلی و نظری میکنیم در قرآن یک نوع شفاعت نفی شده و نوع دیگر اثبات شده و در قیامت نوعی از شفاعت وجود دارد. یه مسئله دیگر که مسئله عملی این است که شفاعت خواستن که حد ذاتی که کار ما هست استشفاع شفاعت خواستن است، یعنی این که الان یک نفر از ما از یک شفیع طلب شفاعت بکند و طبعا باید شفیع را بخواند و از او طلب شفاعت بکند. استشفاع چطور است؟ آیا استشفاع اشکال دارد؟ در هر موردی اشکال دارد؟ حالا انسان از پیغمبر بخواد استشفاع بکند؟ و یا این که نه، استشفاع هم تابع شفاعت است. از شفیعی که قرآن شفاعت او را تأیید کرده، شفاعت خواستن از او اشکالی ندارد، و اما از شفیعی که خداوند شفاعت او را تأیید نکرده، شفاعت خواستن اشکال دارد. اینی که در اصل ماهیتی رایج شده است، مسئله شفاعت خواستن است. و یادم نیست در جلسه پیش عرض کردم یا از مردم بلا این هفته از مهم مسئله شفاعت خواستن است که در نظر بعضی چنین آمده است که شفاعت خواستن به طور کلی نوعی شرک در عبادت خداوند است و چون شرک است پس قهرم در حد کفر است. حالا مطلب را از اساس ریشه بحث می کنیم. چنین آیات مثبت شفاعت است، از آیاتی که شفاعت را تأیید اثبات کرده است. ترجمه آیه را اول عرض می کنیم بعد وارد از مطلب. ببینید آیه اینجا می فرماید که ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه حسانی، اون غیر خداها که اینها اونها را میخوانند، اینها اختیار شفاعت را ندارند. ولا یملک یعنی مالک شفاعت نیستند، یعنی اختیاردار شفاعت نیستند. الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر این مگر استثناء دیگه، حالا یا استثناء متصل یا منقطع، ولی به هر حال استثناء. یک دسته ای مالک شفاعت هستن، اون دسته ای که به حق گواه باشند و معترف گفتن. مقصود حق اینجا و همین جورم هست، مقصود حق توحید است. به این خودش هم یک تعبیر عجیبی است که قرآن از توحید که کلمه حق مطلق تعبیر می کند. مگر اونها که خود معترف به حق هستند، یعنی جز موجودی که خود او ملحد باشد، پس قهرم کار بوت و موت و از حرف ها نیست، یعنی خود شفاعت از شعور توحید است. اونهایی که خودشون ملحد هستن و بلکه شاید کلمه شهده بالحق یعنی شهود می کنن حق را، شهود می کنن توحید را، و هم یعلمون. این و هم یعلمون را دو جور تفسیر کردن. یکی این که اگر شهده را شهادت زبانی بگیریم، اونهایی که به زبانشون به حق یعنی به توحید اعتراف می کنن و هم یعلمون، اما فقط اعتراف زبانی نیست، از روی دانایی و آگاهی به توحید اعتراف می کنند. ولی تفسیر دیگر این است که شاید این بهترم باشد، در خود کلمه شهده مفهوم این یعلمون آمده، چون شهده فقط لفظ نیست. اونهایی که شهادت می کنند می دهند به حق، یعنی حق را شهودن درک می کنند و توحید را شهودن درک می کنند و آگاه به کار خودشون هستند. و هم یعلمون یعنی می دانند که درباره کی شفاعت بکنند و درباره کی شفاعت نکنند. نه می آگاهند از به اعتراف خودشون از روی آگاهی اعتراف میکنن، آگاهن که در شفاعت کی را شفاعت میکنند و برای کی شفاعت میکنند. توجه کردید؟ یعنی اینجور نیست که شفاعتشون یه کار گفره ای باشه، یک سودانداز همینجور بیان یالا اینجور نیست، نه، یعنی افرادی هستند که این افراد را تشخیص میدهند که این افراد استحقاق شفاعت دارند از روی کمال آگاهی و از روی کمال بصیرت شهادت میدن. این خودش این آیه ضمناً، حالا قطع نظر از این که یه حقیقتی رو بیان فرموده است، ضمناً دیگه دلیل واضحی بطلان شفیع، سلام علیکم، بطلان شفیع بودن بطه را ثابت کرده. با این که آقا این شفاعت یک امر کوچکی نیست که به هر موجودی بشود نسبت داد. شفاعت شأن توحید و اهل توحید است. بود که اصلا شعوری نداره، درکی نداره که خودش چی باشه. بعد هم اونی که عملش خود عمل شفاعت مستلزم این است که شفیع آگاه باشد به احوال مشفوع الله، به احوال مشفوع الله آگاه باشد و بتواند بفهمد و تشخیص بدهد که آیا این استحقاق شفاعت دارد یا استحقاق شفاعت نداره. این شفاعتی که شما فرض کردید از اینا صلاحیتی برای شهود حق و برای این که این آگاه به کار خودشون باشن ندارن. به وزدین ملوگی ببینید در این آیه شرط شفیع را از نظر صلاحیت خودش ذکر کرده، یعنی هر کس که نمیتوانه شفیع باشد، شرط شفاعت از اهل توحید بودن است. این اول مطلب. دیگر آگاه بودن به احوال مشفوع لهم است. شرط دیگری در آیه دیگر در قرآن، در چند آیه دیگر در قرآن ذکر شده است و اون این است که این کسی که این صلاحیت رو دارد تازه با اذن اجازه خدا باید این کار رو بکنه. شفاعت از ناحیه خدا شروع می‌شود. این خداست که شفیع را برمی‌انگیزاند به عنوان شفیع و به او اجازه میدهد شفاعت کردن را. دیدم در چند آیه از آیات قرآن هست، از جمله در سوره آیه معروف آیه الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. در آخر سوره اما میخونیم که یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اون روزی که روح و همه ملائکه نیستند و هیچ کس در اونجا اجازه سخن گفتن ندارد و نمیتواند سخن بگوید مگر اون که خدا به او اجازه گفتن بدهد و دو و ثواب هم بگوید. در احادیث ما وارد شدن از ائمه اطهار که فرمودن به این که اینجا که اون کسی که خدا به او اجازه بدهد و سخن درست بگوید، یعنی کسی که خدا به او اجازه شفاعت بدهد، اون وقت در شفاعت کردن خودش هم به ثواب اونجا شفاعت می کند و به ثواب سخن می گوید. اونجا دیگه حرف ناثواب و یه ملاحظاتی غیر از اون که رضای الهی هست امکان نداره که اونجا بگید. پس ببینید
این هم عرض می کنم که طرف دیگر اون شخص صلاحیت شفیع بود که شهد الحق بود، این یکی هم اجازه پروردگار، از ناحیه پروردگار هم باید اجازه ای داده می شود. یه شرط دیگری در یک آیه دیگر باز برای شفاعت به حق ذکر شده است و او این است که بفرماید که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و او مربوط به صلاحیت که در اینجا به هم یعلمون، کلمه هم یعلمون اشاره به اون بود، و اون که آیا برای کسی که شفاعت در باری او صورت میگیرد او شرائطی دارد یا شرائطی ندارد؟ البته شرائطی دارد، همه شرائطش را هم برای ما بیان نکردم و نمیشدم بیان بکنم، برای اینکه این مسائل مربوط به شفاعت و مغفرت مسائلی است که مردم باید در حال خوف و رجا باید در باری اون باید باشن، ولی اجمالا این مقدار بیان شده است که از کسی شفاعت می شود به اصل ایمانش مورد پسند باشه، دینش مورد پسند باشه، یعنی از مشرک شفاعت نمی شود. حد اقل این است، اون کسی که شفاعت از اون می شود حد اقل این است که خود اون موحد باشد و مشرک نباشد، چون شفاعت اونجا همون مغفرت الهی است و در آیه قرآن ما میتونیم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، شرک قابل مغفرت نیست و بنابراین از مشرک به هیچ وجه شفاعت نمیشود. خوب، اونجا که ما داریم که از موحد، پس مسلم یک شرطش ایمان به توحید است، ایمان به رسالت و ایمان به ولایت و امامت چطور؟ آیا این هم شرط هست یا شرط نیست؟ ایمان به رسالت و نبوت و همچنین ایمان به امامت و ولایت، اگر این ایمان ها نباشد از روی کفر، از روی عناد، یعنی کسی نبوت رسول اکرم یا امامت امیر المومنین بر او عرضه شده است و با این که درک کرده حقیقت را عناد ورزیده است، نه کاملی که نیستی نمیشه. ولی اگر ما فرض کنیم افرادی باشند که اینها فاقد اینها هستند ولی از روی قصور نه از روی تقصیر، توجه کردی؟ از روی قصور نه از روی تقصیر، این مانعی ندارد و در احادیث ما هم وارد شده این مطلب را، در احادیث ما وارد شده است که این حدیث معروفی هست، این احادیث زیادی به این مضمون هست، فرمودن به این که از درهای بهشت یک در اختصاص دارد به سایر اهل توحید، یعنی به غیر موحدینی که مسلمان نیستند، ولی به شرط این که بغض ما در دلشون نباشد، یعنی اگر حب ما را هم ندارن ولی بغض ما را نداشته باشن، یعنی افرادی باشن که عناد نداشته باشن، افرادی باشن که نداشتن این براشون از روی قصور بوده نه از روی تقصیر، الا اگر از روی تقصیر باشد این. پس این همین شرط دیگری است که مربوط به مشفوع اللهم هست. این آیات دینید، ما سه دست آیات، سه دست مطلب ما داشتیم، یکی این که خود شفیع باید آگاه باید باشد، باید موحد باید باشد و از کار شد از مشروع الله هم به کار مشروع الله هم باید آگاه باشد. دوم این که اجازه خدا باید به او اجازه داده باشد، اون بالک شفاعت از نهایی خدا شده باشد، تا خدا به کسی اجازه ندهد نمیتواند شفاعت بکند. سوم شرایطی که در مشروع اللهم هست، که پس ما باشیم به همین آیه، حالا اگر تنها همین آیه هم اگر میبود اجمالا نشون میدهد که شفاعت وجود داره دیگه. چون فمد ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم یعلمون. همچنین که اون آیم که فرمید من ولدی یشفع عنده الا باذنه، کی هست که در نزد او بدون اجازه او شفاعت کند؟ یعنی هستن کسانی که با اجازه او شفاعت می کنند. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، رسول شفاعت نمی کنند مگر در باره کسی که خدا اصل دین به ایمان او را بپسندد، اون اصل در طرف توحید باشه. اون هم لا یشفعون الا لمن ارتضا استثناء ثابت میکنه که قطعا شفاعتی هست. حالا بریم ما سراغ شفاعتهای منفی. از طرف دیگر یک سلسله شفاعتهای منفی در قرآن هست که قرآن در کمال صراحت اون شفاعتها را نفی کرده. فرموده است که یوم لا تنفع فیها خلتم ولا شفاعه، روزی که در اونجا دوستی و شفاعتی نفع نمی بخشد. خب از این طرف اونجا فرموده نفع نمی بخشد، از این طرف دیگه فرموده شفاعتی می کنن. مثلا اگر شفاعتی می کنن نفع می بخشد، دیگه کار لغز که انجام نمی دهن. ببینید آقا، عرض کردیم که این هر دو، شفاعت منفی و شفاعت مثبت، هر دو باید شناخته بشود. شناختن هر دو جزء معارف اسلامی. ما باید ببینیم عقایدی که در اون زمان در مورد شفاعت داشتن چگونه عقایدی بوده است. در زمینه اون عقاید هر کسی اونجور اعتقاد به شفاعت داشته باشد، کسی شفاعتش باطل است، اعتقادش غلط باطل. بوری این هست. اونها به مسئله اذن خدا برای شفیع و دیگر این که خودش شفیع چه صلاحیتی باید داشته باشد و مشروع الله چه صلاحیتی باید داشته باشد، این حرفا از براشون مطرح نبود. اونها معتقد بودن در مسئله توحید، معتقد بودن خدای بزرگ فقط خالق عالم، ولی تدبیر عالم کار دست دیگران است. خدا تفویض کرده است. ببینید آقا، اینها معتقد بودند که خداوند متعال فقط خالق عالم است. بعد مسئله خلق و ایجاد برای اونها یک مسئله بود و مسئله اداره عالم یک مسئله دیگری بود. این فکر که شاید هنوز هم برای خیلی افراد باشد، می گفتن خدا خالق عالمه. خالق عالم یعنی چی؟ یعنی سازنده عالمه. مثل این بنا که این ساختمان آمده ساخته، سازنده عالم فقط نقشش به اصطلاح امروز فقط سازندگی عالم است. بعد او عالم رو ساخته، عالم رو ساخته و بعد هم یک موجوداتی خلق کرده در این عالم، و اون وقت در اداره عالم خودش یه حسابی داره دیگه. حالا مسئله اداره عالم دیگر به خدا ارتباطی ندارد، همدون ارتباطی ندارد. همین مخلوقات خدا هستند که این عالم را اداره می کنند. یه وقتی در یه مجله خوندم اینکه این فلج از تو در اصلاحی کنه از تو فرد شده از تو این فلج شده باشید مصاحبه کرده بود، و اون وقت یک حرفای خیلی بچگانه و کودکانه نرم کرده بود که خیلی عجیب بود. و از جمله چیزی داشتیم پرسن که مثلا تو هیچ وقت شده که مثلا از خدا بخواهی که خداوند تو کتاب بیانه. ما حالا این که تحصیل کردن هست گفته بود که من فکر میکنم دیگه خدا نمیرسه دیگه بی این همه کار بی این عالم بی این بزرگی و این همه کار که این در این عالم هست یه خدا که چطور میتونه به همه این کارا برسه. حالا من یه آدم یه جدید زمین ما مثلا چقدر در این منزله شمسی هست، همه منزله شمسی در کهکشان چه نسبتی داره، همه کهکشان به همه عالم و تازه من در همه این روی زمین چقدر هستم، یه گوشه یه حالا من اینجا آمدم افتادم و حالا یه بیماری هم دارم، حالا یه خدا میرسه به کار من، همه گیرم هم از خدا بخوام، خدا میتونه برسه این همه کار که از جمله کار من هست. از این در چه مطمئنم که خدا دیگه نمیرسه، نمیتونه برسه به این همه کارا، دیگه من به اون کار ندارم. ببینید اون اینجور فکر و اینجور اعتقاد این با اساس توحید منافات داره. کسی اینجور فکر کنه یا ببینید ما خودمون ممکنه به شکل دیگری همین حرف را ندیدیم تندی و این فرنگی به شکل دیگری. اگر انسان برای اسباب عالم استقلال قائل باشه، استقلال قائل باشه، اگر انسان برای اسباب عالم اثر قائل نباشه، این هر غلط. خدا برای امور اثر قرار داده، مثلا برای دوا اثر قرار داده برای شفا. اما اگر ما بگیم نه دوا اثر نداره، فقط خدا داره شفا میده، درست خدا داره شفا میده، ولی خدا که شفا میده نه معنیش اینه که دوا اثر نداره، چون دوا هم از خدا، اثر دوا هم از خدا، تأثیر دوا هم از خدا، این هم از خدا. از پیغمبر اکرم سوال کردن که یا رسول الله با وجود این که همه چیز به تقدیر الهی هست، آیا دوا و رقیه و این چیز هم اثری دارد؟ فرمود این هم از قدر الهی، یعنی قضا و قدر الهی است که این اثر رو به این قرار داده. این درست؟ ولی همینجا ما اگر بگیم دیگه این اثر به اصطلاح امروز یه اثر جبری، یعنی دیگه حالا فعلا این دوا این اثر داره، خدا بخواد خوب میشه، نخوادم خوب میشه، این میشه اون تقدیری که نباید به اون تقدیر قائل شد. یعنی تنمیش این که خدا این کار کرده دیگه از اختیار فعلا بیرونه، خدا برای این دواها این اثرها را قرار داده، حالا که این کار کرده اینا دیگه از اختیار خدا علیه بالله بیرونه، آتش می سوزانه که خدا بخواد بسوزانه، که خدا نخواد بسوزانه، آتش دیگه می سوزانه، دیگه خدا میخواد آتش خلق نکنه، حالا که آتش خلق کرده دیگه آتش نمیتونه نسوزانه، آتش حتما می سوزاند که او بخواد که او نخواد. این فکر ممکنه در خیلی افراد بود، یک اثر تعلیمی و تربیتی که در کار انبیا هست ارائه همین مطلب است که هیچ چیزی به طور استقلال، یعنی به صورت این که خدا استقلال معنیش اینه خدا چه بخواد چه نخواد، به صورت استقلال که خدا چه بخواد چه نخواد در عالم وجود نداره. به این عجیب مطلبی است قرآن به قدر دونی این مطلب تکیه داره عجیب. مثلا ببینید در مسئله جاوید موندن مردم در قیامت، در بهشت در جهنم، خالدین فیها برای ابد در بهشت هستند و برای ابد در جهنم هستند، دنبال هر دو داره خالدین فیها الا ما شاء. اونجا این سوال مطرح شده که خب نسبت به جهنمی ها استثناء داره، خب خدا وقتی نخواست بیرون میاره، ولی نسبت به بهشتی ها چرا گفته الا ما شاء؟ جوابش اینه، او الا ما شاء نظر به این نداره که یعنی بعد اینها رو خلود بگید نداره. این توهم برای شما پیدا نشه که چون در اونجا خلود هست دیگه به اراده خدا مربوط نیست، خدا بخوادم هست نخوادم هست. نه، خلود قطعا هست، بهشت خالد قطعا هست، اما نباید ما اینجا فکر کنیم دیگه اونجا که قطعا هست خدا بخواد و نخواد هست، کار از کار گذاشته دیگه از دست دور. همین وقت که رفتیم توی بهشت دیگه از دیگه کسی نمیتونه بیرونمون بکنه، کسی نمیتونه بیرونمون بکنه، به خدا دیگه ارتباط نداره. تا اینجاش به اون مربوط بود، از اینجا به اون طرف است دیگه به اون مربوط نیست. اینه قرآن میگه الا، یعنی اون هم دسته به مشیت الهی. درست که مشیت الهی هرگز اقتضا نمی کند بیرون رفتن از بهشت را، ولی اگر به فرض او بخواهد بهشت نخواهد، او نمی خواهد که بهشت نباشد، او خواسته است که بهشت باشد، ولی باز هم بودن بهشت قائم به مشیت او. و ما در چندین آیه از آیات قرآن ما داریم که در یه همچه مباعدی کلمه مشیت الهی را آورده. اگر خدا این لفظ انشاءالله که ما این همه به کار میبریم و باید هم به کار ببریم برای همینه. ما در مورد قطعی ترین کار هم میگیم اگر خدا بخواد. حتی البته این تعبیر الان ما نمی کنیم، ولی اگرم بگیم درسته. اگر فردایی باشد، اگر خدا بخواد و فردایی باشد، یه بعدی که اگر خدا بخواد ما تا فردا زنده باشیم که خیلی عادی. حالا اگر بگیم اگر خدا بخواد و فردایی باشد، میگه تا دیگه این دیگه خدا بخواد نداره دیگه، فردا که هست، حالا ممکنه ما نباشیم تو فردا، ولی فردا که به هر حال هست. با این منطق قرآن نه، همین را هم شما اگر اینجور بگید باز درست گفتید. اگر خدایی بخواد و فردایی باشد، یعنی فردا بودن فردا هم به مشیت الهی. درسته من یقین دارم فردا خواهد آمد، از بابی این که یقین دارم مشیت الهی این است که فردایی باشد، اون وقتی وقتی که شخصی ما استحقاق لایق چنین تأییدی نیستیم، چون حد ما پایین تر و کوچکتر که این چنین ما رو تعدید بکنن، ولی پیغمبرش رو خدا تعدید کرد. برای کاری آمدن خدمت رسول اکرم، سوالی خواستن، جوابش خواستن، جوابش از وحی داد بگیره. همین فردا بیه بهتون جواب بده، فردا بهتون میگم. با این که به قول مولوی جان او هیچ وقت از انشاءالله جدا نیست، او هرگز از خدا غافل نیست، ولی همین ادب را، این ادب غافل موند که بگویم فردا اگر خدا بخواهد. خود پیغمبر ها طرف خود پیغمبر از این تعبیر، از رعایت این ادب غافل موند که بگوید فردا اگر خدا بخواهد جواب شما رو میده. که این روز حد وحی الهی از او حبس شد، که این روز حبس شد، که ظاهرا اینجور است که بر پیغمبر اکرم در همه عمر هیچ وقت به اندازه این 40 روز سخت نگذشت. این که از میفهم یعنی هر دقیقش برای او روزه ها بود، هر دقیقش برای او روزه ها تمام میشه. نه از جنبه این که حالا به دیگران قول داده، حالا به قولش نمیتونه عمل بکنه، از جنبه این که عنایت الهی ازش گرفته شده. او بود همون عنایت الهی، اگر او عنایتی نبود که برای او نبودش، برایش از بودش برای خودش بهتر بود. بعد از 40 روز وحی الهی آمد و بهش گفت ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. هرگز درباره چیزی نگفت فردا چنین میکنم مگر این که بگویی اگر خدا بخواهد. اگر خدا بخواهد این اگر خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد یک مسلمان حتی در مورد قطعی ترین مسائل میگوید، نه به نشان تردید است. بعضی خیال میکنه این به نشان تردیده، این رو گفتن به علامت تردیده. یه مسلمان همش مردده، نمیدونه فلان کار میکنه یا نمیکنه، اگر خدا بخواد خیلی خوب، اگر نه، این نشان تردید نیست، نشان توحید است نه نشان تردید. یعنی یک نفر مسلمان میخواهد بگوید به این که قطعی ترین کارها هم دسته به مشیت الهی مستقلی، هیچ چیزی در عالم، در دنیا، در آخرت به این صورت وقوع پیدا نمی کند. دیگه جبری و قطعی و قهری، چه خدا بخواد چه خدا نخواد، چه بخواد چه نخواد نیست. قبول داریم خیلی حوادث قطعی است و به یک اصطلاح جبری است، حتما واقع می شود، ولی این جبر و قطعیت خودش را از مشیت الهی گرفته. چون یقین داریم مشیت الهی دگرگون نمیشه، نه اینکه اون جبریت و قطعیت خودش رو داره، میخواد مشیت الهی در پشتش باشد، میخواد مشیت الهی در پشتش نباشد. توجه کردید؟ این از معنای اعتقاد به امر بین امرین در نظام تکوین، نه فقط در نظام تشریع. یک عده تفویضی بودن و یک عده جبری بودن. عده جبری معتقد بودن به این که آقا هیچ چیزی در عالم اثر نداره، حتی اسباب و مسببات یک نمایش دروغین است، نمیگه خیمه شبازی، نظیر خیمه شبازی، یک نمایش دروغین اساسا. اسباب و مسببات نیست، هیچ چیزی در دنیا شرط هیچ چیزی نیست. مشیت الهی مستقیماً روی حوادث دخالت دارد، هیچ اسباب و سبباتی بنابراین جواز اثر ندارد، هیچ بود و نبودش علی طبیعت. یه عقیده باشه. عقیده دوم این است که نه آقا، خدا عالم رو خلق کرده است و برای اشیاء خاصیت و اثر داده، دیگه بعد تو خاصیت اثر داده، اینا خاصیت اثر خودشون دارن، دیگه از این به بعد به مشیت الهی ارتباط نداره. خدا فقط اون خالق عالم بود، مثل بنا که خونه را ساخت، بعد که ساخت دیگه یا ساعت ساعت ساعتی رو میسازه، بعد که ساعت 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 ساخت، گردش ساعت به اختیار ساعت ساعته که ساعت ساعت بخواد اراده بکند بگردد، اراده نکند نه، دیگه بعد که ساخت ساعت ساعت بخوادم اون کار میکنن نخوادم کار میکنه، ساعت ساعت اونجا بایسته تو سرش بزنه بگه ای ساعت کار نکن، ساعت دیگه به هر کنی گوش نمیده، ساعت کار خودش نمیده، یا تو نقصه فقط ساختنش بود و در ساخت دیگه کار بسنیده. این هم غلط. اعتقاد به امر بین امرین در نظام تکوین این است که نظام علل و معلولات و اسباب و مسببات نظام حقیقی و واقعی، نه ظاهری و دروغ، واقعا دوا اثر داره، واقعا اون میکروب اثر میبخشد، واقعا این داغ اثر داره در کار خودش، واقعا مغناطیس کشش دارد، حتی مال اینه، خود این قوه در خود این است. این نظام، نظام قطعی و نظام واقعی است، نه نظام ظاهری و خیالی. ما خیال میکنیم اثر مال اینا، نه واقعا اثر مال اینا. اما اینا در اثر داشتن استقلال ندارن، یعنی که یعنی همه عالم، عالم با همه نظامش الان متکی به مشیت الهی، یعنی این مشیت الهی است که به این عالم نظام داده و اثر داده. استقلال نداره، منش اینه، بیدیر نیست که خدا چه بخواد چه نخواد اثر دارد. اگر خدا بخواد این نباشد دیگه نیست، اگر خدا بخواد این اثر نباشد باشه دیگه اثر ندارد. اون وقت در داستانهای نظیر داستان ابراهیم و امثال اینها، مسئله خوارق عادات و اینها که به وسیله پیغمبران بود میکند، اثر تعلیمی و تربیتی تنها برای این نیست که دلیلی بر اثبات نبوت باشد، ضمناً یک دلیلی بر توحید هم هست. یعنی آقا خدا به آتش اثر داده، راست آتش می‌سوزونه، اما برای اینکه ما بفهمیم مطلب از این قرار نیست که خدا چه بخواد چه نخواد آتش می‌سوزاند، می‌دونید داستان ابراهیم پیش میاد و ابراهیم را می‌اندازن توی آتش، اینجا دیگه آتش نمی‌سوزونه. این خودش برای ما این درس است که آتش می‌سوزوند ولی آتش در سوختن خودش استقلال ندارد. اگر امر خدا برسد به آتش که ای آتش نسوزان، آتش هم دیگه نمی‌سوزونه. توجه کردید؟ آتش هم دیگر نمی‌سوزاند. اعتقاد مشرکین به شفاعت ناشی از تقلید بود. تقلید همون دو که عرض کردمه، یعنی دیگه اجازتان خارب دست خدا دیر دست اینها، عالم برای اونها مثل ساعت بود، عالم نسبت به خدا مثل ساعت بود نسبت به ساعت، به یک ارباب انواع اعتقاد بود داشتند، به یک بوتهایی و به یک ارواحی که مثلا با این بوتها ارتباط دارد شاید، البته اینه در قدیم بوده، در این زمانها همون پوستش باقی مونده بوده، اون اصلش هم اون مقدار هم اصلش کس نبوده. اینا این بود که میگفتن آقا ما دیگه به خدا کار نداریم، کار زیادی به خدا نداریم، کار اساسی من با اینا مثل این که توی ادارات جای وقتا این پیش خوب در اونجا ها درستن هست، آدم میگه آقا کار دست این کارمنده جزه، کار دست کارمنده جزه. یک کسی میگه از این بالا بالا شروع میکنه، اون دستور میده، دستور عکید هم خیلی میده، ولی کارتون دست کارمنده جزه و هر جوری که دل خودش میخواد تموم میکنه، دستور رو داده، ولی این در شکل اجراتون دستی این هست، این وجوده که دل خودش میخواد اجرا میکنه. این دا آقا بلش کن اون مدیر کل من دونم معاونت را، از اینا را از اینا کار شکنی، اینا فقط کارتون دستور برای سراغ همین کارمنده جز. یه وقت شما بینید این که یک کارمنده جز این که نامه رو باید تنظیم بکنه از خود وزیر بیشتر کارش ساخته، برای این دستگاه خدا اینجور اعتقاد داشته. اساس اینا هست، اینا رو شما اگر خود دمشون رو خلاصه ببینید، اینا بلد هم اینجا رو درست کنه، کلان سر اون بالاتر دوان بگذارن، ولی اگر اینجا را درست نکنی فایده نداره. این بود که اذهان به جای این که متوجه خدا بشود متوجه بت‌ها میشود. اینا باید کار درست و مکرر گفتیم که ما هم اگر بخویم درباره شفاعت شفاعات چنین اعتقادی داشته باشیم و بگیم آقا خدا یه دستور دارد، یه قانون دارد، یک رضایت دارد، یه حساب دارد دستگاهی، امام حسین یه حساب دیگری، یه دستگاه دیگری دارد غیر از دستگاه خدا، اون دیگه شکل دیگریست مطلب. بعد دیگیم آقا ما که دستمون به خدا نمیرسه، اونجا کار خیلی مشکله، میر امام حسین را به یه چیز سرساده راضی میشه، خدا به آدم میاد میگه آقا نماز، میاد میگه روزه، خدا با آدم میگه جهاد با نفس، میگه اخلاق پاک، میگه چنین، میگه چنین، یه کارها خیلی سختی، هر جندنم جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، کارهای خیلی سخت. امام حسین برعکس یک دستگاه خیلی ساده ای داره، با یک مثلا روزه ای مثلا گرفتن و یک دانه اشک ریختن و یک چند تا مثلا سینه زدن و دیارتا، همچه سال ساده خلاصه میشه در چهار روز دهه عاشورا همه قضایی رو میشه صاف کرد. ما به جای این که از در خدا وارد بشیم که در خیلی سخت مشکلی هست، از در امام حسین وارد میشیم، بعد امام حسین خودش میره اونجا قرار درست بشن بیاده. این همون معناش اینه که کارمند جز کاری ساخته است، اون کل از این ساخته نیست، این خودش یک کاری دستگاه جدایی داره اساسا غیر دستگاه خدا. اینجور اعتقاد به شفاعت امام حسین، اینجور اعتقاد قطعاً باطل است. یعنی از نوع اعتقاد به شفاعتی که بت‌پرست‌ها در باره بت‌ها داشتن، همینجوری که در اونجا بت که تقدیر نداشتن، این تقدیر مال خود این بت‌پرست بود، اینجور اعتقاد هم امام حسین که دیگه این قضیه مسئول نیست، این اعتقاد مال اون کسی که چنین چیزی داره. ولی اگر کسی اعتقاد به شفاعت دید، نه آقا، امام حسین از بدون اجازه خدا و بدون رضایت خدا محال اساسا، بعدم اون کارش حساب داره و هم یعلمون و رضی الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، خود شفاعت به اجازه خدا در یک کلمه‌ای که بخواد شفاعت بکند باید اول براش محرز باشد که خدا رضایت میدهد این حرف رو بزند. و قال صوابا الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا یا الا لا یشاؤون الا لمن اذن الله الرحمن و رضی له قولا. امام حسین اینجا خودش را این صورتی بینه، خدا او را برانگیخته، همینجوری که در دنیا خدا پیغمبران را برانگیخت برای این که مردم را هدایت بکنن و نجات بدن، مگه پیغمبر را خودشون برانگیخته شدن؟ در دنیا چی جوره؟ آیا در دنیا این پیغمبران بودن که رفتن خدا را برانگیختن و وادار کردن خدا را که خدا بیا ما را بفرست برای هدایت این مردم؟ یا این خدا بود که پیغمبران را مبعوث کرد و فرستاد برای هدایت مردم؟ اینها وسیله ای بودن که خدا انگیخت برای هدایت مردم. در مغفرت اون عالم هم عین قضیه از این قرار است، این خدا که شفاعا را برمی انگیزاند. شما مأمورشون می کند، شما از من مغفرت بخواهید برای چنین کسان تا من مغفرت خودم رو شامل حال اونها بکنم، که این همه حسابی دارد که مغفرت الهی جز از مجرای این اشخاصی که به وسیله اونها هدایت شدن و جز از مجرای کملین که باب خداوند هستن از طریق اینها نیست. ولی به هر حال این خداست که اینها را برمی انگیزاند برای شفاعت. اینجا که قرآن میگه ولله شفاعت جمیعا، شفاعت از آن خدا. شما خیال میکنید که شما شفیع را برمی انگیزانی برای شفاعت؟ خداست که شفیع را برانگیخته برای شفاعت. اگر اون شفیع را برمی انگیزاند محال کدام شفیع جرأت شفاعت داشته باشه؟ کدام شفیع است که به خود اجازه بدهد یک کلمه بر خلاف رضای خدا در باره کسی حرف بزند؟ پس اون شفاعتی که شفاعت مذموع، شفاعت مردود هست و شفاعت منفی هست، که از کلمات تکرار میکنم که مخصوصا ما هر دو را باید بدانیم، هم اونی که نیست و یه وقت از اون راه وارد نشیم که غیر از این که کار بیفایده کردیم کار گناه یا مرتکب شدیم، و اونی هم که هست بدانیم چون واقعا هست و هر چیز را اون کنون که هست ما باید بدانیم. ما درباره هر یکی از اولیای حق، پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت زهرا، حضرت امام حسین و هر کسی دیگر و بلکه هر کاملتری نسبت به ناقصتر خودش میتواند شفیع باشد، ولی خیال نکنید که این رفتن به سوی شفیع فرار از در خانه خدا، اگر به شکل فرار از در خانه خدا بخواد باشد، رفتن به سوی شفیع رفتن به سوی جهنمه. اگر گفتید که من نماز نمی خونم به جاش یه کار دیگری می کنم برای امام حسین، امام حسین به چیزی راضی می شود، خدا به چیزی دیگر. نه خدا رو شناختی نه امام حسین. امام حسین اون کسیست که در خطبه روزهای اولش هم فرمود رضا الله رضانا اهل البیت. حتی امام حسین اگر رضایی غیر از رضای خدا داشته باشه که امامی. پیغمبر اگر خودش در دکونی از خودش مستقل داشته باشه، یه چیزی بخواد غیر از اون که خدا میخواد، به چیزی خوشنود باشد غیر از اون که خدا خوشنود است، نمیتونه پیغمبر داشته. برابر این محال ممتنع است که اون چرا که خدا به اون راضی است از طاعات عبادات امام حسین کاری به اونا نداشته باشه. اون چرا که خدا ناراضی است از گناهان، معصیتها، شرابخاریها، دروغگوییها، نمیدونم که غیبتها، باز امام حسین نسبت به اینا حساسیتی نداشته باشه. در مقابل امام حسین حساسیت داشته باشه نسبت به مسائل مربوط به شخص خودشو و هر کسی هم در مسائل مربوط به شخص او کاری کرده باشه. این همچه کسی نه خدا رو شناخته است و نه امام حسین رو شناخته است و به این شکل در خانه امام حسین رفتن اول کسی که آدم رو ترد میکنه خود امام حسین. سر امام حسین اگر این دور بود پس باید امیرالمومنین وقتی که مردم رفتن اونجوری که حال مبرخی نقل کردن خود بودن چیزی دید، وقتی یه عده مردم رفتن به در خانه علی و گفتن انت هم همه خودش هست بیا پیدا کرده خودش خدا خود رخواه به در خانه علی که آمدن دیگه چی از این بهتر بیه آمدن در خانه علی و گفتن اساسا خودتی خدا خودت هستی. خب ولی علی بیگر خب این ها در خانه من آمده من در خانه من با آتر هم بکنم چیکار میکنه؟ فوراً از عقل پیاده میشه میفته سجده میکنه و علامت خضوع و علامت بندگی من بنده ای از بندگان خدا هم. بعدم تهدید میکنه شدید اینها را که اگر توبه نکنید از این حرف چنین اتنان میکنه یعنی میکشم بتون و کش. پس دیگه اینا که رفته بودم در خانه علی، این در خانه علی رفتن نیست، علی خانه غیر از خانه خدا ندارد، در خانه غیر از در خانه خدا ندارد. امام حسین در دیگری باز نکرد غیر از در خانه خدا، که بگیم از در خانه خدا نمیگیم از در خانه امام حسین میریم خانه دیگه. اگر خود دری غیر از در خانه خدا باز کرده باشه که امام حسین میریم. تفاعت همون مغفرت الهی، مغفرت الهی که مسلم شامل ادعی از اهل توحید می شود همه شرایط شما نمی دونید. حالا در چه مواقعی هم این شفاعت برسد باز خیلی اینها برای ما روشن نیست، ولی بالاخره در یه مواقعی برای اهل توحید شفاعت خواهد رسید. همون مغفرت الهی که وقتی که به خدا نسبت می دین اسمش میشه مغفرت، وقتی که به وسائلی که خدا برای مصرف خودش برانگیخته است نسبت میدیم اسمش میشود شفاعت.